بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فرمودند 2 دقیقه تأخیر شد، از 2 دقیقه و 3 دقیقه حتی 1 دقیقه هم عذرخواهی میکنم. از ثناء و به اکثر من الاستحقاق ملق و تقصیر و عن الاستحقاق عین او حسد. مدح و ستایش بیش از حد استحقاق تملق است و کمتر از استحقاق عجز و درموندگی یا حسد هست. این کلام نورانی 347 قصار هست که در تعریف ها و تجلیل ها و نقد ها باید اعتدال رو رعایت کرد. یکی هست فرزندش نماز صبحش رو قضا نکرده، این آفرین داره، بله اگر اول وقت نماز خوند احسن تو آفرین داره، نه اینکه با یه نماز خونده آفرین 100 آفرین 1300 آفرین. این ملق الثناء به اکثر من الاستحقاق ملق و کم گذاشتن هم یا ناشی از ناتوانی است یا حسادت. من ضرب المثل رو در این عرصه امام و مقام معظم رهبری می دانم، در حالی که سراسر کشور می گفتن آیت الله بهشتی، آیت الله مهدوی کنی، تا آخر حجت الاسلام. اونایی که سطح بالاتر بودن از جهت علمی، عظما هم حتی بودن، می گفت حجت الاسلام و المسلمین. به کسانی که هم ردیفشون بودند آیت الله آقای گلپایگانی، مقام معظم رهبری هم در عنوان دادنها همین هستند. و ای کاش همین حد باقی میماند تا آخر امام به همه این بزرگانی که به جد آیت الله میگفتیم حجت الاسلام. امام تا آخر به آقای منتظری گفت حجت الاسلام و المسلمین. یک بار قبل از عزلشون وقتی هواپیما را آمریکایی ها زدند، هواپیمای مسافربری را، ایشون یه پیام تسلیتی فرستاد، امام هم به ایشان آیت الله گفت. بعد که زمان عزلشون رسید دوباره حجت الاسلام و المسلمین. علی حال سعی کنیم در تجلیل هامون به اندازه باشه. در عرض می کنم که نه زیاده روی داشته باشیم نه کم بگیم. این کم گفتن هم یا ریشه در ناتوانی دارد یا ریشه در حسادت داره. کلمه 347 نهج البلاغه. خب وارد بحث واجب کفایی و واجب عینی شدیم. دیروز مثال باران کردیم محضر شما مواردی که وجوب کفایی در عرف و در شرع هست. مشکلی مال مقام اثبات نیست، اینکه ما وجوب کفایی در عرف و شرع داریم. سخن این است که در مقام ثبوت مشکلاتی که در واجب تعیینی و واجب تخییری بود اینجا هم هست. مشکل اونجا چی بود در واجب تخییری؟ اراده به امر مردد تعلق نمی گیرد. اینجا هم در واجب کفایی اراده به مکلف مردد متعلق شده. این در صورتی که یک فرد مردد در واجب کفایی مقصود باشه، و اگر جمیع الافراد بودند چرا به فعل واحد از جمیع الافراد ساقط میشه؟ مضافاً بر این که اون تعریفی که در باب واجب هست اون تعریف رجحان الفعل مع المنع من الترک، در حالی که در اینجا منع از ترک نیست. بزرگان از اصولیین به توجیه این اشکالات پرداختند. با چه نگاهی؟ با این نگاه که هست واجب کفایی، این پدیده ای که هست با چه توجیهی قابل طرح است؟ خب مرحوم آخوند توجیهشون این است که واجب کفایی سنخی از وجوبه، آنچنان که واجب تعیینی سنخی از وجوب بود، واجب تخییری سنخی از وجوب بود، واجب کفایی هم سنخی از وجوب هست و تکلیف به دونه دونه اینها متعلق شده، به گونه ای که اگر همه ترک کردند همشون مجازات میشن. این واجب کفایی را. و اگر بعض من به الکفایه آوردند تکلیف از اونها ساقطه، چرا که غرض واحد هست. این غرض واحد حاصل شده است. فشرده این نظریه این است که وجوب به عامت المکلفین متعلق شده، به همشون آهاد یک جامعه. پس اینجا سخن از امر مردد نیست. اگر یکی از اینها بود این اشکال امر مردد بود، البته اونجا هم جواب داشت. جواب این که اراده که به تشریع تعلق گرفته اشکالی ندارد که به مردد متعلق بشه. اون چی که گفتند اراده به مردد تعلق نمیگیرد مال تکوینیاته و الا مال تشریعیات بستگی به اراده مکلف داره. ولی در اینجا ما محور را عامت المکلفین گرفتیم، لکن تعلق به جمیع بر دو قسمه. گاه غرض متعدده، وقتی غرض متعدد هست حصولش متوقف بر این است که کل واحد من المکلفین وظیفه‌شون رو انجام بدن. غرض شارع در واجب عینی این نیست که یک نمازی تحقق پیدا کنه، بلکه غرض شارع این است که همه نماز بخوانند. اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی خداوند فحشا و منکر را نمیخواد. برای رسیدن به این هدف یک ابزارش صلات. در این صورت بایستی همه انجام وظیفه کنند، همه نمازشون را بخوانند. تکلیف یک مکلف با فعل مکلف آخر انجام نمی شود. این یک صورت، لکن صورت دیگر هم هست که تکلیف تعلق به جمیع گرفته اما غرض یکیه. این غرض گاه عرض می کنم یک نفر از اینها اگر انجام بده هدف حاصل شده، همه هم انجام بدن هدف حاصل شده. مثل نماز میت، نماز میت تو صحن حضرت معصومه گاه همه وای میستن میگن الله اکبر. آنچه که مقصود شارع بود این بود نماز میتی تحقق پیدا کنه، منتها این تحقق گاه با تحقق جمعیست گاه با تحقق یک فرده. در زلزله بم یک کسی از این محترمترین تعبیر این است که بگم بیمایه ها که دین را نشناختن، اون روزهای اول گفته بود من معتقدم که اینها مطلقا غسل لازم ندارند، تیممم لازم ندارند. و من دلیل دارم، دلیلش اینه خدا خودش اینها رو کشته. وقتی خدا خودش اینها رو کشته و عرض میکنم که خب این بیمایگیست دیگه. ساعت‌های اول متاسفانه بعضی‌ها و در این عرصه روحانیت به داد رسید، روحانیون جهادی به داد رسیدند، افتخار آفریدند و حداقل تیمم بدل از غسل دادند و آقای بود. خب ما همون روزای اول، یعنی همون روز اول رفتیم بم، قوغا بود یک شهر بزرگ تبدیل مراکز بزرگ، یک محله بزرگ تبدیل به تلی از خاک شده بود. آقایی که راننده تاکسی بود، راننده ماشین بود، گفت مسافر می بردم کرمان، از آن صبح این زلزله واقع شد. گفت ایستاده بودم کنار جاده، یک مرتبه دیدم زمین لرزید، نهلشتر دیدم، گرد و خاک کل شهر رو گرفت، صدای شکسته شدن عرض بارم پنجره ها و همزه. گفتم بیا که قیامت شد، یعنی اصلا باورم شد قیامت این. وقت این صحنه یه آقایی که تاجر برجسته بود، بمی هم بود، یکی از کشورهای خلیج فارس بود. گفتم دیگه هم شهریام آسیب دیدن، من باید برم کمکشون کنم با پولم با غیره پولم. گفت خلاصه آمدم دیدم همه مقامات دور هم، روحانی عالم غیر عالم، سیاسی غیر سیاسی. گفت که من به خیال من این بود که این اسعد الله و ایامکم، این خدا سعادتمندتون کنه. آمدم در این جمع گفتم اسعد الله ایامکم، گفت علما همه به من اخم کردن. چی گفتی؟ مردم زیر آوارن. اسعد الله ایامکم. میگفت تازه فهمیدم که این اسعد الله ایامکم تبریکه، دعا نیست که بگم خدا سعادت مندتون کنه. سامری گفت خلاصه از این چند تایی که بودن هر کدوم یه اخ میکردن به ما یه چیزی گفتن. دیدم خیلی در تنگنا قرار گرفتم. گفتم آقایان محترم، ما در این بحران ها که قرار میگیریم یک ذکر شریفی داریم. اون ذکر شریف گره رو باز میکنه. گفتن چیه؟ گفت اون ذکر شریف اکل تو کذاست. گفتم من هم اکل تو قضا. تا اینا گفتم همه گفت ها ای خوب شد. فهمیدم که عرض کنم این گره گشا بود بالاخره. علا ای حالن آنچه که هست این است، تکلیف به همه متعلق میشه، منتها گاه غرض واحد داره شارع، این واجب کفایی است. این غرض واحد رو چه یک نفر انجام بده چه چند نفر دیگر، و گاه غرض متعدد هست. ما یک ویرایشی باید از این صحبت مرحوم آخوند داشته باشیم و این چنین بگیم که دو فرق بین واجب عینی و واجب کفایی هست. فرق اول این است که در واجب عینی تعدد غرض هست، نمیخواد فقط یکی نماز بخونه، شارع میخواد همه نماز بخوانن تا فحشا و منکر در جامعه نباشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. سوال این فحشا و منکری که در جامعه هست، این فحشا و منکر همش مال بی‌نماز هاست یا با نماز ها هم گفتید شما که فلان کس تو گروه خودش فلان آدمی که اوبالی نیست ساعت 4 صبح به همه هواداراش میگه نماز. پس تفسیر این آیه چیست؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. اصلا به کوچه و خیابانم نمیاییم، میایم تو برخی از این خانواده های متدینین. نماز شب خان گفت که میامد زیارت 1 ساعت بعد از اذان صبح، خب نماز شبش رو میخوند، زیارت امام رو میخوند، نماز زیارت رو میخوند، دعای بعد از نماز زیارت رو میخوند، میامد خونه با کتک زنش رو بیدار میکرد. این کتک زدن منکر هست یا نیست؟ پس این صلاتش واجب و مستحبش لم تنهه عن الفحشاء والمنکر. چه جوابی میدی؟ چی؟ شما همینو میگید؟ بله، مثل این که
نه، یا زمینه فحشا منکر فراهم میکنه، یا مثلا
فراهم میکنه،
یعنی زمینه سازه،
زمینه سازه ترک فحشا.
و یا قبول معروف، نماز نماز کامله، نمازی که همه نمازی که زفت رو
کنید. پس این صلات الکامله آیه نظر داره فقط به نماز امیرالمؤمنین. شما احسنت. خب این که نیست که ان الصلاه یعنی فقط نماز علی تنها عن الفحشاء والمنکر. قرآن کتاب ناسه و نظر به عموم نمازها داره. من جمع‌بندی میکنم بین این دو فرمایش. ایشون فرمودن نسبی است، کسی که نماز میخونه به خاطر همین نمازش ولو نماز با شرایطم نباشه حریمی برای خدا داره. بخوام همین رو توضیح بدم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر معنایش این است، فرق است بین آدم نمازگزار و غیر نمازگزار. آدم نمازگزار به نسبه به او گناهش کمتره. اگر آدمی که قهر با نماز، اصلا نماز نمیخوانه، مرتکب فرض کنید 20 تا گناه میشه، اما اون کسی که نماز میخوانه به همون اندازه که حریم برای خدا داره، به همون اندازه گناه و فحشا نداره. پس میشود گفت کل مسلم به اندازه نمازی که میخوانه، کیفیت نمازی که میخوانه، تنها عن الفحش، منتها نسبی است. ایشون فرمودند، عرض میکنم که همین نمازگزار متفاوت است با کسی که بله بله. به پیغمبر اکرم گفتن این جوونی که پشت سر شما نماز میخونه دزده. پیغمبر اکرم فرمود که ان الصلاته تنهاه یوما ما، همین نمازش او را از گناه باز میداره. فلم یلبس انتابه، طولی نکشید که توبه. کی به شما گفته است که عن الفحشا؟ اولا فحشا مفرده، منکرم مفرده، جمع نیست، استغراق نیست که شما بگید کل فحشا، کل منکر، بالجمله، فلجمله نهی از فحشا. دارم غرض رو میگم، گفتم این بحث رو. پس یک فرق واجب عینی با واجب کفایی در اینه که واجب عینی اقراض هست و واجب کفایی، عرض میکنم که غرض واحد. دو، قیام مکلف خاص به مأمور به، اگر اقدام کرد در تحصیل غرض مولا، در واجب تعیینی مکلف خاص مد نظره، اما در واجب کفایی چنین نیست. کفایت می کند صدور فعل از هر کدوم از مکلفین، مثل نماز بر میت. ان قلت، اگر غرض یکی هست با یکی انجام میشه، پس چرا شارع تکلیف را متوجه همه کرده؟ شارع مقدس بیا تکلیف را متوجه یک نفر کنه، چرا همه؟ اگر غرض این چنین هست و اگر غرض این چنین نیست، یعنی چه غرض این چنین نیست؟ غرض اینه که همه بیارن. فکیف یسقط به فعل الواحد؟ پس اگر غرض یکی هست، چرا تکلیف متوجه جمع شده؟ اگر غرض همه هستند، پس همه باید انجام بدن، چطوری از قطب فعل واحدن؟ این ان قلت. قلتو، این که غرض واحده، یحصل به فعل واحد. اصلا تصور ما از واجب کفایی اینه. به دو دلیل در اینجا که غرض واحده، قانونگذار تکلیف را متوجه جمع کرده. یک، گفتیم که صدور فعل از مکلف خاص مدخلیت نداره. شارع مقدس میخواهد این کسب‌های مورد نیاز رو جامعه داشته باشه. در نظر قانون گذار مهم نیست اینها کیا باشن، مرد باشن، زن باشن، سید باشن، غیر سید باشن. اون چرا که قانون گذار میخواهد این که این کسب‌های لازم باشه. لذاست که تکلیف را متوجه قشر خاص، فرد خاص نکرد. دو، این که قانون گذار میبیند که اینطوری غرض مولا حاصل میشه. شکل دیگرش این است که بیاد یه گروه خاصی را مخاطب قرار بده. گاهی این تکلیف زمین میمانه، سهلنگاری میکنند لعذرن لغیر عذرن. شارع میبینه برای تحقیق غرض و هدفش باید این طوری با این ادبیات سخن بگه. پس چرا فرد خاصی را، گروه خاصی را مخاطب قرار ند؟ چون برای مولا تحقق اون غرض ملاکه و این غرض مولا این شکلی سامان پیدا میکنه. پس به این صورت دیگر تساهل، اگر یک گروه تساهل کردند یک گروه دیگرند. میت زمین نمیمانه. اگر به گروه خاصی میگفتند، میگفتند ایها العلماء شما بیایید انجام بدید، مثلا چه بسا کرونای شدیده، اینا هم قرنطینن از خونه بیرون نمیان، زمین میمانه این میت. شارع مقدس این خطاب را متوجه همه کرده که از جمله اونها غسالهای بهشت معصومه هستن، غسالهای بهشت زهرا هستن. میبینه این طوری هدفش تأمین میشود. حالا فعلا از جامعه بیایید بیرون. یک کسی تو خونه 3 تا بچه پسر داره، 15 ساله، 18 ساله، 21 ساله. صبح که میاد از خونه بیرون میگه ظهر باید خانه را مثل دست گل ببینم. نمیگه حسن، رضا، علی، نه، این طوری میگه. این روش هست یا نیست. حالا یکی یکی دارم میگم دیگه، میبینه اگر به اون بچه 15 ساله بگه تساهل و تسامح میکنه، به اون بچه شماره دو. اما اگر به همشون گفت، هدفش اینطوری تامین میشه. این روش عقلایی هست یا نیست؟ اگر بگید نیست، خلاف واقع گفتید. بله، ایجاد اختلاف. پس غرضش اینه که اختلاف نشه. خب اتفاقا باریکلا میاد همه رو مجازات میکنه، گوشمالی میده همه شون رو. عرض میکنم که نه، هدف گوشمالیه نیست. وقتی تنبیه گوشمالی هم نیست. این پدر میگه هفته‌ای رسمش اینه که به بچه ها فرض کنید هفته 50,000 تومان بگه اگر دست گل نشد این خانه، این هفته پول بی پول. احسنتم. پس فعلاهازا گاه گفتن به یک نفر در معرض این است که این تکلیف صورت نگیره، اما گفتن به جمع و این چنینم بگه، من کار ندارم کی کوتاهی کرده، هر که کوتاهی کرده باشه این مهم نیست، جیره هفتگی شما قطع میشه. پس بنابراین این روش عقلایی است. یه انقلتی در اینجا هست مربوط خیلی به بحث نیست، اما بحث قرآنی، و اون بحث امر به معروف و نهی از منکره. در بحث امر به معروف و نهی از منکر ما دو گونه آیه داریم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ولی در آیه 104 سوره آل عمران داریم ولتکن منکم. پس چرا شارع مقدس این واجب کفایی رو با من بیان کرده؟ این رو انشالله میگذاریم برای روز دوشنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.